تمام کله دنیا فتح میکنیم. ما یه جوون بوشهریام، اینجا رادیو جوون شنیده میشه.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام خانم آقایان، شما شنونده رادیوم هستید و همراه با احسان مهرجو در 25 مهر ماه 1400 به شما سلام و عرض ادب میکنیم.
به نام خدا، سلام سیاوشان، سلام شنوندگان عزیز رادیوم، امیدوارم که یک شنبه خوبی داشته باشید.
یک شنبه خوبی تو داری؟ چرا سیاه پوشیدی؟
نه
به رفتی به پرسپولیس بازی دیشب نداری که؟
نه چرا رفت داشته باشه؟
هیچ هم شد.
آها، به خاطر اینکه دیشب شکست خوردیم. اول من عذرخواهی میکنم از همه هواداران استقلال که این بار نتونستیم انتقام بگیریم. شرمنده‌تون هستیم. این بار نتونستیم انتقام بگیریم. ولی امیدواریم سال بعد پیش بیاد. یعنی سال بعد فرصت پیش بیاد که بتونیم انتقام بگیریم. البته آها، الان که فکر می‌کنم سال بعد استقلال اول بعد پلی‌آف بازی بکنه تا شاید به مرحله گروهی راه پیدا بکنه. ولی ان شاءالله که اون پلی‌آف رو ببره، بیاد مسابقات گروهی، اونجا بتونیم بازم اگر اتفاق افتاد ببریم. ولی سیاهشان، حالا درسته من پرسپولیسی هستم، ما با همینجور کوری میخونیم، ولی انصافا حالا شما یه مقدار دیر اومدی قبل اینکه برنامه شروع شه، من با همکارا صحبت میکردم، انصافا پرسپولیس زورش به این الهلال نمیرسید. بسیار تیم هماهنگی شده بودن، حتی نسبت به یک ماه پیش که با استقلال بازی کردن خیلی تیم قوی تری شده بود، بسیار هماهنگ‌تر. به نظرم تا صبح هم اگر بازی ادامه داشت پرسپولیس نمیتونست این الهلال رو ببره یا حتی بهش گل بزنه. ولی خب امیدوارم که یه مقدار با باشگاهمون مهربون‌تر باشه، فدراسیون اجازه بده که باشگاه ایرانی هم
بیاد گردن. نه باشگاه ها نمیدونم گردن،
ما گردن هیچ کس نمیندازیم.
حالا اگه برده بودیم،
من دارم اعتراف میکنم زورمون نمیرسید به این الهلال. ولی این الهلال هم الهلال ماه پیش نبود که با استقلال بازی
کرد. یه ماه این آره موچوب جادویی بودن.
انصافا یک هفته بود، یک هفته قبل از بازی با استقلال بازیکن‌های خارجیشو خرید، مربیشو تازه آورده بود.
دیدم اون گوشه زمین الهلال بودش.
حالا شما چون فوتبال نیستی الان این صحبت منو، یک هفته بود این بازیکن خارجی خرید، مربی آورده بود. الان 40 روز بود که اینا 6 تا بازی داخلی انجام داده بود پرسپولیس بدون هیچ بازی تدارکاتی داخلی خوبی انجام داده بود.
ولی خب باختیم.
زورمون نمیرسید. من که اول گفتم زور پرسپولیس به این الهلال نمیرسید.
آخه ولی دیروز حرفای دیگه میزدید.
ابراز امیدواری می‌کردم که بتونی همچنان
امیدواری نبود.
نه، ابراز امیدواری که بتونی همچنان انتقام بگیریم. ما که شرمنده شما استقلالیا شدیم به هر حال.
فدای سر. اشتباه رادیو رو تنظیم نکردید. شما دارید رادیوم رو میشنوید. رادیوم یک برنامه علمیه که سعی میکنه جدیدترین خبرها از دنیای علم و فناوری رو با شما در میون بگذاره. حالا چون با احسان کلکل آبی قرمز داشتیم، شروع برنامه یه خورده رنگ فوتبال گرفتش، ولی در ادامه میخوایم بریم به سراغ دنیای علم و فناوری. ها پرونده ویژمون یه پرونده ویژه فوق‌العاده جذابه. راجع به موجوداتی می‌خوایم صحبت بکنیم که نسبت به باقی موجودات ساکن کره زمین متفاوت‌تر هستن. حالا اینکه داستان چی هست، موضوع چیه، راجع به قارچ‌ها می‌خوایم صحبت بکنیم با مهداب دمیرچی. البته که به وقتش، قبلش احسان اول قراره که یه خورده تو ذوقمو بزنه با سوال
تو ذوق.
یه سوال هوش اسمش گذاشته هوش، ولی اصلا هوش نیست.
نه من هیچ وقت نگفتم سوال هوش.
چی هوش؟
نه سوال هوش نیست.
سوال
سواله، سواله. هم فقط سوال. اون قورباغه دیروز دست راستم باقی مون، خلاصه دیگه خیلی. شما دست چپم انتخاب کردی، سوال گربه رو گفتم ولی نه، از دیروز تا تو دست راستم باقی مونده. قورباغه ورجورجه میکنه دیگه، وقتش الان قورباغه رو رهاش بکنن.
خوب.
یه چاه 30 متری داریم به عمق 30 متر، قورباغه کف چاه و روزی 3 متر میپره بالا، خسته میشه 2 متر میاد پایین، روز چندم این از چاه کاملا خارج میشه.
چند متر چاه؟
30 متر هستش.
اون که دیگه کاری نداره که.
خب خیلی ساده است دیگه، مثل همیشه که تو جواب میدی از هوش زیاده. این بار لو نده سیاوش جان. بذار شنونده ها پیامک بزنن به 30881 به ما بگید که روز چندم بالاخره این قورباغه از چاه میاد بیرون.
30 روز طول میکشه که بیاد بیرون؟
نه، عمق چاه 30 متره، قورباغه کف چاهه، هر روز 3 متر جهش میکنه بالا.
بعد 10 روزه بیاد بیرون.
خسته میشه 2 متر میاد پایین.
خب این اصلا نباید بیاد بیرون.
آره چقدر طول میکشه؟
اصلا همونجا بشین.
آره
چند روز میاد پایین؟
خسته میشه دیگه. چون بعد چون روزی در واقع 3 جهش رو بالا، یه جهش رو بالا میتونه داشته باشه. وقتی 3 متر میاد به دیواره میچسبه، بعد صبر کنه تا فردا دوباره بتونه 3 متر. خسته میشه تا فردا 2 متر میپره پایین، میاد پایین. خب
پس دوباره
فردا نه جهش رو بالا گفتم.
آها.
یه دونه در روز داره،
در واقع روزی یه متر داره میاد بالا دیگه دوست من. 30 متر میشه 30 روز.
به 30881 پیامک بزنید، تماس هم میتونید بگیرید اگر میخواید توضیح بدید با شماره یه
پول تلفنتون رو مصرف کنید. جوابو گفتم،
شماره تلفن برنامه 2265 2265 2104. با هوش کی بودی تو؟
البته که بگم که 31 روز طول میکشه.
آها داری فکر میکنی.
آره به خاطر اینکه بالاخره میاد لب چاه، برای اینکه بیاد بیرون چاه یه متر هم باید جست بزنید.
اینم هستش دیگه. پس 2265 2104 تماس بگیرید، توضیح بدید، پیامک هم بزنید به 30881. بگی چند روز طول میکشه این قورباغه از کف چاه 30 متری بیاد بیرون.
اصلا برام قورباغه مهم نیستن مرچ.
چی مهمه؟
هیچ، میخواستم راجع به قیمتا بگم، رفته بالا بگذاریم. به من چه؟
قیمتا که سرسام‌آور هستش.
آره میریم ماشین جواب رو بشنویم.
بشنویم
خبر رادیو ار ای دات رادیو ار ای دات رادیو
در ماشین جواب امروز. آیا شما با کاربردهای جالب نانو در زندگی روزمره‌تون آشنایی دارید؟ با من عاطفه شیوافر همراه باشید تا 7 کاربرد جالب نانو رو در زندگی روزمره براتون بگم.
ra.radium شبکه اجتماعی رادیوم. همین حالا شبکه اجتماعی رادیوم رو دنبال کنید. ra.radium.
صبح خیر، بر میگردیم به ماشین جواب تا در واقع دقایق دیگه، یعنی حدودا نیم ساعت دیگه حدودا بر میگردیم به ماشین جواب و بر میگردیم به احسان مرچو که جواب سوال رو خواهد داد، اون سوال قورباغه‌ای که امروز مطرح کرد. اما میخوایم بریم به سراغ دنیای خبرها احسان، اگر موافق باشی.
چرا که نه، خبرهای زیاد جذاب.
اصلا خبری که باحال‌ترین خبر و عجیب‌ترین خبری که میخوایم راجعش صحبت بکنیم چیه؟
عجیب‌ترین اصلی‌ترین خبر رو بگم که کاوشگر لوسی پرتاب شدش دیگه.
همین کافیه دیگه.
آره خبر خوبی بود.
لوسی تا لحظه دیگه در رادیو.
دیروز حوالی ساعت 1 ظهر به وقت ایران کاوشگر لوسی که یک ماموریت تقریبا دیگه میتونیم بگیم 1 میلیارد دلاری ناسا بود، رهسپار فضا شد، سوار بر راکت اطلس 5 سفر 12 ساله خودش رو به فضا آغاز کرد.
12 سال؟
بله، قرار هست ماموریت 12 سال باشه. هدف از این ماموریت چی هستش؟ در مدار سیاره مشتری که به دور خورشید داره گردش میکنه، یه مقدار جلوتر از مشتری و یه مقدار عقبتر از مشتری یه توده اجرام سنگی هستن، سیارک هایی هستن که اصطلاحاً بهشون سیارک های تروجان گفته میشه. اینها در واقع گفته میشه که موقع شکل‌گیری منظومه شمسی این سنگ ها هم اونجا شکل گرفتن و میشه گفتش که اطلاعاتی که بتونیم از اون اجرام به دست بیاریم میتونه ما رو با رمز و راز منظومه شمسی در بعد پیدایش بیشتر آشنا بکنه و حالا قرار هستش که کاوشگر لوسی نزدیک بشه و بره تو دل این سیارک ها و از اونجا اطلاعات خیلی دست اول و بکری رو در واقع به دانشمندان در اختیارشون قرار بده.
پس به سراغ یک سیارک نمیره؟
نه،
سیارک های
زیادی هستن.
البته روشون بشینه؟
روشون بشینه رو فکر نمی کنم روشون بشینه، چون این سیارک ها خیلی کوچیکن، گرانشی ندارن که بخواد در واقع روی اونها قرار بگیره.
پس فقط مدارگرد
هستش و البته 6 یا 7 تا سیارک یه مقدار بزرگتر هدف اصلی انتخاب شدن.
از کنار بقیه هم رد میشه،
از کنار بقیه هم رد میشه، اطلاعات به دست میاره. آره، اینها حالا چرا به اینا میگن تروجان؟ اینا در اون دو نقطه‌ای که هستن، یه مقدار جلوتر از مشتری و یه مقدار عقب‌تر از سیاره مشتری، تو مدار مشتری ولی هستن، در نقاط لاگرانژی اصطلاحاً مدار مشتری قرار دارن. نقاط لاگرانژی نقاطی هستن که وقتی یک جسمی به دور یک جسم مرکزی در گردش هستش، نقاطی وجود دارن که اگر یک جسمی سالسی بره توی اون نقاط قرار بگیره، در تعادل گرانشی قرار میگیره با اون دوتا جسم دیگه، یعنی با مشتری و خورشید. مثلا اگر ما یک ماهواره‌ای رو ببریم توی اون نقاط لاگرانژی مدار مشتری یا مدار زمین، این در تعادل گرانشی قرار میگیره و کمترین انرژی دیگه مصرف میشه برای اینکه بخواد اونجا باقی بمونه و بخواد ماموریت خودش رو پشت سر بگذاره. و حالا این
نمیفته نه دور میشه.
آره، و حالا لوسی داره میره اونجا، این اجرام هم اونجا قرار دارند و اطلاعات خوبی رو میخواد.
بگیم که سیاره مشتری غول‌پیکرترین سیاره منظومه شمسی هست و وقتی داریم راجب مشتری صحبت میکنیم راجع به یک قول گازی صحبت میکنیم، اما هدف لوسی به نوعی رفتن سراغ خشت‌های تشکیل دهنده منظومه شمسی، یعنی سیارک‌ها، این خرده سنگ‌هایی که پیرامون سیاره مشتری هست.
کنار حالا این ماموریت فضایی که دیروز پشت سر گذاشتیم، فضاپیمای سرنشیندار شنجو 13 هم که برای چینیا هستش، دیروز صبح، یعنی شنبه صبح به وقت پکن هلوش 7 صبح بود که در واقع به ماژول اصلی ایستگاه فضایی چینی‌ها که تیانهه هستش متصل شد. سه فضانورد چینی طبق برنامه از فضاپیما،
یه خانم دو تا آقا،
بله، وارد ماژول اصلی ایستگاه فضایی چینی‌ها شدند که این در واقع ایستگاه فضایی که برخلاف ایستگاه فضایی بین‌المللی با مشارکت 16 کشور ساخته شده، این دیگه مختص خود چینیا هستش و دارن گام به گام، ماموریت به ماموریت تکمیلش میکنن تا یک فصل نوینی از ایستگاه فضایی بخواد در فضا آماده.
ظاهرا قرار 6 ماه در این ایستگاه فضایی خودشون بمونن.
بله.
من بگم که ما دو تا الان ایستگاه فضایی اصلی داریم. یه ایستگاه فضایی بین‌المللی که سال‌هاست که الان میشه گفت که 20 سالی که در مدار زمینه،
ISS، معروف به ISS،
معروف به ISS. حالا چینی‌ها در واقع ایستگاه فضایی خودشون رو درست کردن در مدار زمین و دارن تکمیل‌ترش می‌کنن، پیوسته در واقع بخش‌های مختلف رو متصل می‌کنن و اصلا دارن مطالعه خیلی جدی انجام میدن روی زندگی انسان در فضا. چینی ها یک بازیگر جدی در عرصه فضا هستند. در طی یک دهه گذشته ماموریت گوناگونی داشتن، از سفر به ماه تا رسیدن به کره مریخ و حالا در واقع در مدار زمین هم ایستگاه فضایی خودشون رو سامان دادن. چقدر خوبه که ما از ایران خیلی نمیتونیم یا اصلا امکان پذیر نیست که شاید فضانوردی رو بفرستیم به ایستگاه بین‌المللی ISS، ولی شاید با توجه به این روابط خوبی که با چین داریم بتونه سازمان فضای ایران همکاری بکنه توی یک همکاری بین المللی، اولین ایرانی از خاک ایران به ایستگاه فضایی چینی ها بره.
حالا ماهیامون رو نخورن اینجوری، ولی ماهیامون
رو نخورن چی؟
ماهی هایی که اینجوری دارن صید میکنن در سواحل خلیج فارس.
این حرفا چی؟ شایعه ها چیه پراکنده میکنه
آقای مرجو؟ این حرفا چیه واقعا؟ امیدواریم که اتفاق بیفته، چون همونطور که اشاره کردید فعلا که شدنی نیستش که بخوایم فضانوردی از ایران رو به ایستگاه فضای بین المللی بفرستیم. به هر حال سیاستگزار اصلی اونجا آمریکایی‌ها هستن و شاید بشه فضانوردی رو به
جالب بخشی از ایستگاه فضای بین المللی دست روس هاست.
بله.
شوروی بله. سابق روس
اخیرا هم یه گندکاری کردن چند روز گذشته، آره خرابکاری کردن و الان یه مقدار شرایط بحرانی نمیدونم یه
ایستگاه فضایی
فکر کنم یه بخشی از سیستم فکر کنم تامین انرژی رو مختل کرده بودن، یعنی یادشون رفته بود مثلا کلید و خاموشکنی چیز توی مایه روس ها. بله فضانوردی روس سابقه داشته چند بار قبلا. خب روس ها خودشون یه ایستگاه مختص خودشون داشتن،
ایستگاه
فضایی میر رو داشتن که بازنشست شد اون ایستگاه و آی اس اس جایگزینش شد و حالا آی اس اس هم دیگه به هر حال ایستگاهی هستش که
اون هم روی بازنشستگی
اون هم روی بازنشستگی از اندازه برای که ذهنیتی شنونده های رادیوم داشته باشن، ایستگاه فضای بین‌المللی با پنل های خورشیدی که داره و تامین انرژی میکنه براش به اندازه استادیوم ورزشگاه آزادی هستش.
جدی
استادیوم آزادی هست
با پنل های خورشیدیش، پنل ها که پنل، ولی خب اتاق‌هاش
نه یک راهروهای کروی یعنی استوانه ای نسبتا باریکی هستن و جالبه که اونجا برای خوابیدن دیگه چیزی حالت افقی وجود نداره، چون گرانش وجود نداره،
معلوم نیست
شمال و جنوب شرق و غرب
کجا
نداره. آره به صورت ایستاده توی همین کیسه های خواب زیپو میدن بالا، فقط با یک قلابی خودشون به بدنه
کمربند
به بدنه ایستگاه متصل میکنن داخل حالت که یه موقع رها نشن و معلق بخوان این برانور پرتاب بشن.
یه دفعه هم راجع به دستشویی رفتن در فضا صحبت بکنیم،
خیلی جذاب و خیلی چالشی
خطرناکه دردسر
نه موضوعش جذابه کار جذابه
اگه بر تو جذابه که
موضوعش چرا برای خیلی سوال هست که اصلا در فضا در واقع این سیستم در واقع دستشویی به چه صورت انجام میشه، اجابت مزاج چه جوری انجام میشه و حتما بهش میپردازیم.
حتما بهش
پیشنهاد خوبی. خبر بعدی یه مقدار هم کوتاه هم جالبه و اونم این که برای اولین بار در مسکو قرار شده که سیستم پرداخت هزینه بلیت مترو با تشخیص چهره انجام بشه. یعنی شما یه عکس واضح از خودتون میگیرید، بعد مترو مسکو اپلیکیشنی رو طراحی کرده که افراد اون اپلیکیشن رو روی گوشی همراه خودشون نصب میکنند، از داخل اون اپلیکیشن یه عکس از خودشون میگیرن یا یک عکس واضح از گالریشون به اون اپلیکیشن میدن، بعد حساب بانکیشون رو هم به اپلیکیشن معرفی میکنن. این کار تمام میشه دیگه، گوشی تو جیب شماست.
آفرین.
هر وقت حالا شما وارد مترو بشید دوربین های داخل راهروهای مترو هست، فوری صورت شما رو تشخیص میده، میفهمه که شما چه کسی هستید و چون به حساب بانکیتون هم متصل هست اتوماتیک پول کسب میشه. یعنی شما اصلا دیگه تو نوبت نمیرید، وارد مترو میشید و میرید داخل قطار میشید. اصلا
دوستان عزیز کاگب هم همچنان در واقع ما رو دنبال میکنه که کجا هستیم.
البته چیزی که اعلام شده،
حالا کاگب که دیگه نیست،
نه اعلام شده که اپلیکیشن کلیه اطلاعات رو رمزنگاری میکنه و هیچ اطلاعاتی مشخص نیست برای چه کسی هستش و قابل هک شدن نیستش. البته وقتی این قابل هک شدن نیستش طبیعتاً کسایی که کد نویسی کردن اونها که خودشون دسترسی دارن
همه چه میدونم اینستاگرام
و فیسبوک میشه اونم اینجوری نباشه ها.
چند بار میشه رو میگی؟
آره تاکید بود مثلا توی خب بیت کوین ارز رمزها میدونی وقتی اون در واقع رمزگذاری انجام میشه هشینگ بهش میگن، شایان بهلولی هش میشه اون اصطلاحاً کد و دیگه اون واقعا قابل رمزگشایی نیست، حتی کد نویسش هم دیگه نمیتونه اون رمزگشایی بکنه. حالا اینکه این چقدر که درست پیاده بشه دیگه نمیدونیم، ولی به هر حال جالبه که روز به روز دارن بیشتر به راحتی مردم فکر میکنن که خیلی راحت‌تر به
حالا اینو گفتی بگم که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه برنامه وزارت ارتباطات اینه که در 4 سال آینده به تک تک خانه‌های مردم فیبر نوری رسانده بشه و پروژه فیبر در منزل اجرا بشه. این روش راهیه برای تجربه سرعت در واقع خیلی فراتر از اون سرعت اینترنتی که به طور معمول تجربه می‌کردیم. به نوعی شاید خبرم میده آقای زارپور از اینترنت ملی شبکه ارتباطی
گفتن تا 3 سال دیگه اینترنت ملی پیاده میشه.
خب دیگه با فیبر نوری هم قراره که به درب منازل آورده بشه.
یعنی مثلا میگن این اینترنت معین برای آره مدت دیگه... معین در اختیار شما و آره تو این هیتم.
حالا مثلا سر اینه که فیلتر نوری یه ایده، حالا در دنیایی که دنیای وایرلس هستش دنیا فناوری عجیبیه. درسته که حالا سرعت و ارتباطات خیلی مشخص تر ایجاد میکنه، ولی فناوری وایرلس یا بدون سیم الان دیگه در دنیا رایج ترین شیبه هست. حتی در واقع اینترنت ماهواره‌ای هم بر همین اساس داره کار میکنه. حالا اینکه ما دوباره داریم میریم به سراغ فیبر نوری و اینترنت از مرمدهای در واقع فیبر نوری، اینکه به درب منازل برسه، یعنی زمین هم احتمالا قرار بکنن
یه بار دیگه.
یه بار دیگه
چند سال پیش کندن همه کوچه ها رو، گفتن که داریم کابل نوری فیبر نوری کارگزاری میکنیم. میبینیم اون چی بود پس
دیگه. اونا خونه هاشونو خریدن، حالا وقتشه که یه عده دیگه زمینو بکنن، خونه بخرن.
بالا
خونه میخرن. میدونی که هر یه کاشی که برداشته میشه بله. یه عده نون میخورن.
خبر بعدی مرتبط با معرفی یک اپلیکیشن هست. هفته گذشته من تصویر چند تا قارچ رو در صفم گذاشتم، خیلی هم گفتن که این سمی هست نیستش، از کجا میشه مطمئن بود، اصلا از چه گونه ای هستش. امروز در صفحه برنامه رادیوم @ra.radio که توصیه میکنیم همین الان برید دنبال بکنید، ادمین صفحه استوری گذاشته و یک اپلیکیشن برنامه که کاربردی رو معرفی کردیم به نام پلنت نت. سر هم پلنت یعنی گیاه، پلنت نت. و اون اپلیکیشن رو که افراد نصب بکنن، هر گیاهی رو که یه جایی ببینن گوشی رو اپلیکیشن رو اجرا بکنن و بگیرن رو به سمتمون، میشه یه عکس از اون در واقع گیاه گرفت یا عکسی که از قبل گرفتیم توی گالری شخصمون هست میتونیم بهش معرفی بکنیم و به ما میگه که اسم این گیاه چیه، چه گونه ای، متعلق به کجا هستش. خیلی چیز جالبیه.
این چقدر کمک میکنه که تو قارچ سمی رو نخوری.
آره آره،
چون من دیدم قارچ پیدا میکنی زمین، برمیری درستو میخوری.
نه تشخیص میدم که
مگه بلدی.
فوری یه جستجویی کردم، روش تشخیصش پیدا کردم. امروز هم خانم دمیرچی به ما خواهند گفت
که سمی غیر سمی چیه. آره.
و آخر سر خیلی خیلی کوتاه بگم، ارتش انگلیس عینکایی رو داره طراحی میکنه که اطلاعات بیومتریک رو جمع‌آوری میکنه و آلارم میده، هشدار میده که مثلا از روی مردمک چشم تشخیص میده که الان شما احساس خستگی میکنید یا نمیکنید، خوابتون داره میره، چرت میزنید،
خوابتون داره میره،
دارید احساس خواب آلودگی میکنید، خوابتون میبره. حالا شما کجا میبره؟ شما به خواب میرید، به خواب فرو میرید. درسته؟ نمیریم جایی، نمیریم جایی.
خودت گفتی خوابمون میره.
نه گفتی میبره. کجا میبره؟ خب جایی نمیبره. خب ما به خواب فرو میرم.
اون جایی که لولو بود.
آره. و در واقع هشدار میده خواب آلودگی سربازان رو و باعث میشه که سر و حالتر و قبراق‌تر بشن.
تا به حال به این فکر کرده بودید یک کتابخونه پر از کتابای علمی همیشه همراهتون باشه؟ از دور دنیا با ژول ورن تا راز سیاه‌چاله‌ها، از پیچیدگی‌های خط زمان تا حقیقت هوش مصنوعی، رادیوم برای شما هر روز صبح یه وعده فکری آماده کرده. درسته که رادیوم جای کتاب نمیگیره، اما روایتگر شیرینی‌های علمه. رادیوم
ra.radio.
نه و 23 دقیقه روز 24
25 مهر ماه.
احسان پیامک ها
سوال کردیم که یک چاهی داریم به عمق 30 متر، قورباغه کف چاه هستش، هر روز 3 متر میاد بالا، خسته میشه 2 متر میره پایین، چقدر طول میکشه که از چاه بیاد بیرون؟ موسوی از کرج گفتن 27 روز، حامد از تهران گفتن 31 روز طول میکشه و محمد گورکانی گفتن 30 روز طول میکشه، علی پرنده یزدی از مشهد گفتن 28 روز، ناظمی از اصفهان گفتن 31 روز، بابک از دارآباد گفتن 28 روز، فردین از تهران گفته 28 روز. خیلی پرمکا زیاده. مهدی وثوقی گفته 28 روز، 31 روز با 4 شماره آخر 8920 گفتند و 27 روز با 4 شماره آخر 2909.
بله بله. آره. بله. ما داریم بحث میکنیم راجع به این که چند متر میپره بالا، چند روز طول میکشه و همچنان میتونید به ما پیامک بزنید. ما رو در صفحه مجازیمون هم میتونید دنبال بکنید، نشانی ما هست
@ra.radium. پاسخ هم میتونید به 3881 پیامک بکنید.
آره، این صدایی هم که یواشکی شنیدید صدای خانم مهتاب دمیرچی بود. تا کمتر از 10 ثانیه دیگه میریم سراغ پرونده ویژه. سلام به شما خانم رمیشی، صبحتون بخیر.
سلام، منم خدمت همه شنونده ها و رادیومیای عزیز سلام عرض میکنم. آقای مشو، این قورباغه ها رو میشه رها کنید؟
رها کردیم، ما الان سراغ قارچ ها اومدیم.
آره دیگه، میخوایم راجع به قارچ ها صحبت کنیم. میگه قارچ ها شگفت انگیز، قارچ شگفت انگیز خانم.
به نوعی بله. من حقیقتش رو بخواد یکی از بازی بچگیام چیز بود، این بازی آتاری داشتیم، قارچ خور.
بله.
بعد عاشق اون قارچای قرمز بود. بودم
ماریو. ماریو، بازی ماریو،
نمیدونم حالا اسمش بود، من میگفتم قارچ خور.
قارچ خور معروف بود.
شاید باورتون نشه، از سن 6 تا 12 سالگی من با قارچ خور گذشت و خیلی خوشحالم که امروز میخوایم در رابطه با قارچ ها، قارچای سمی و دیوارهای قارچی، سازه های قارچی و قارچ هایی که با تغییرات اقلیمی مبارزه میکنن صحبت بکنیم.
قارچ هایی که با تغییرات اقلیمی مبارزه میکنن.
بله
ما انسان ها داریم خراب میکنیم، قارچ ها دارن به نوعی نجات میدن.
ببینید که چقدر قارچ ها میتونن ارزشمندتر از برخی از انسان ها باشن.
چرا به احسان مرچو اشاره کردید؟
نه، من به احسان مرچو اشاره نکردم.
خب باش، ارزی ندارم. بریم سراغ قارچ ها. قارچ ها گفتیم که یک شکل متفاوتی از زیست یک موجود روی کره زمین هستن.
دقیقاً.
چرا؟
ببینید، اول از همه من اینو بگم که نباید بگیم قارچ ها گیاهن. شاید بتونیم بگیم که خب آره، چون بین درخت ها رویش پیدا میکنه یا در سبززار، چمنزار در واقع این قارچ ها رشد میکنن.
مثل اینه که بگیم سنگ گیاهه، اینقدر متفاوتن.
قارچ ها نژادشون به یک سری جانوران میرسه. یعنی میخوام بگم که شاید نیای قارچ ها با جانوران نژادهای مشترکی داشته باشن تا گیاهان. پس بنابراین تصمیم نتیجه میگیریم که قارچ ها به جانوران نزدیکترن، فامیلترن تا گیاهان و بهتره که قارچ ها رو جزو پنج پدیده اصلی کره زمین بدونیم. یعنی پنج دستبندی که پدیده ها دارن، گیاهان، جانوران و غیره، قارچ ها یک دستبندی جداگونه ای دارن. بهتره که اونها رو نه گیاه بدونیم نه جانور و فقط بگیم قارچ.
ولی به جانوران نزدیک ترن.
به جانوران بله نزدیک، نژادشون به جانوران نزدیک تر هست.
موجود زنده هستن
قارچ ها؟ بله موجود زنده هستن، ولی ریشه ندارن.
ریشه
یعنی فاقد ریشه هستن.
بعد ما اون چیزی که به عنوان قارچ، قارچ در واقع کفه‌ای، قارچی که در واقع برجستگی روی زمین ایجاد میکنه، آیا اون تعریفی که از قارچ داریم، من میدونم که توی حمام و جای دیگه هم حتی رو بدن انسان هم قارچ ممکنه که شکل بگیره، ولی اون شکل رایجی که از قارچ میشناسیم همون قارچ کلاهکی هستش.
قارچ کلاهکی هستی که 38,000 نوع بله تشکیل میدن، در واقع دستبندی میشن که اغلبشون سمیه. باید واقعا این هوشیاری رو افراد وقتی در حال طبیعت سیر میکنن پیدا بکنن که به هر قارچی که میرسن تصور نکنن که این قارچ خوردنیه. معمولا قارچ های سمی بوی شیمیایی خاصی داره، چسبناکن. تو این بازی قارچ خور که در واقع من خیلی بازی میکردم، این قارچ قرمز خالخالی سفید رو خیلی دوست داشتم و همیشه سعی میکردم که دسته آتاری رو انقدر فشار بدم که در واقع به اون قارچ ها برسم، ولی بدونید که نباید اونها رو بخوریم در طبیعت. یعنی قارچ هایی که قرمزن،
هرچی که قرمزه و خال خاله یا راه راهه تو طبیعت خطرناکه. ما رو در نظر بگیریم باز اینطوری، من مارایی که
قرمز بودنش میدونین چرا قرمزه؟ دقیقاً هشداریه که حتی خداوند در طبیعت این رو گذاشته که موجودات ازش استفاده نکنن. و خب سمیه. بعد یه چیز خیلی جالب درباره سمی بودن قارچ من به شما بگم اینه که وقتی ما قارچ سمی رو بخوریم به شدت گریه‌مون میگیره، یعنی آب بدنمون شروع میکنه به تخلیه، استفراغ، درد عضلانی تا حدی و مشکلات کبدی و کلیوی. و فاجعه کار اینجاست که بعد یک الی دو روز این علائم از بین میره و ما فکر میکنیم که کاملا بهبود پیدا کردیم و شاید حتی نریم به پزشک مراجعه بکنیم، اما احتمالا بعد دو سه روز بعد از درون اندام‌های درونی به اصطلاح مزمحل میشه و احتمالاً یا به پیوند کبد نیازمند میشیم یا اینکه کاملاً خب به هر حال
از دست میریم.
بله. باید خیلی مراقب این باشیم که قارچ سمی رو مصرف نکنیم.
اصلا چرا باید قارچ بخوریم؟ مثلا میشه در واقع اینو در نظر گرفت که هیچ، شاید خیلی وقت ضرورتی هم نداشته باشه. قارچ شبیه چی؟ پروتئینه؟
قارچ شبیه مثلا قارچ‌های خوراکی خب سرشار از ویتامین‌ها و پروتئین هستن و در اغلب رژیم‌های غذایی از طرف خب پزشکان تغذیه گنجونده میشن. خیلی از افرادی که وشتریانن گوشت مصرف نمیکنن یا دسترسی ندارن یا حتی نمیتونن به لحاظ حالا زیستی مصرف بکنن، قارچ جایگزین مناسبی هستش. به هر حال چیزی هستش که در طبیعت ما میتونیم مصرف بکنیم و بخشی از نیازهای مغذی بدن خودمون رو به وسیله قارچ ها تامین بکنیم. هرچند خب اگرم نخوریم اتفاقی نمیفته.
یعنی موبایل آقای مرچو بوده،
خواهش میکنم امروز
قبلش هم برای من بود.
بله قبلی هم شما بودین، نوبت بعدی مال منه، ببخشید بفهمید.
بله.